اسفولیشو بگو.
کلیچه.
باریکلا. کلوچه کلوچه یه سنتی دسفول خوردن داره.
خرمهیش مخه، شکری مخه. دیگه چه دانیم ازش؟
بله.
نمکیش مخه، شیریش مخه.
آره آره، اون نون شیر، نون شیره. آره نون شیره. نون شیره خیلی خوشمزه.
هر چی مخه اون در خدمتتونه.
بله، از کلوچه‌های خانگی بله. و سنتی دسفولی حتما استفاده بفرمایید.
ارده، حلوا قپیت.
حلوا قپیت باریکلا، یه حلوای خیلی شیرینه، بله. خیلی مزه میده. اگر اهل ورزش‌های آبی باشید، رودخانه دز از وسط شهر میگذره، یه رودخانه زلال،
آرامش بخش.
آرامش بخش، اما حواستون باشه
باید شنا بلد باشین تو فصل.
آره، یه ها نرید این آب رو ببینید بعد وسوسه بشید.
ما میزبان شما هستیم.
ساعت 1:51 بامداد هست،
مهمان داریم باز،
نذاشتیمشون بخوابن شب،
نمیذاریمشون دیگه. این روزها روزاییه که باید همه جوره در خدمت مردم باشه.
اصلا این میشه مثلا شب 4 خرداد فرماندار اون شب بخوابه؟ میشه؟
نداریم اصلا.
نمیشه، اصلا نمیشه، باید بیدار باشه دیگه.
جناب آقای علی فرهمندپور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دسفول در استودیو هستن. آقا سلام علیکم.
آقا سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، خسته نباشید، شب شما بخیر، البته بامداد شما بخیر.
بله دیگه، حالا البته خب شب دیگه، ولی با جناب فرماندار خیلی درگیری بودین یکی دو روز، پروژه‌های مختلف و برنامه‌های مختلف. من میخوام یه توضیح رو بفرمایید از برنامه‌ای که تو این دو سه روز، در یک هفته است تقریبا ما برنامه مختلف داریم برای 4 خرداد.
کلی هم برنامه هستن، زمان ما هم کمه و دوست داریم که سرفصلشون رو برای ما و همه هموطنان عزیزمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خوب راه شب. خب همونطور که فرمایش کردید، امسال 4 خرداد 4 خرداد متفاوتی بود، از کلنگزنی گرفته تا افتتاح پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های خدماتی، پروژه‌های درمانی که در روزهای گذشته الحمدلله انجام شد. رونوانی از تعداد 5 تصنیف رو داشتیم که در خصوص در از دسفول سروده شده بودن، هم اشعار سروده شده بودن، هم آهنگسازی انجام شده بود و هم خوانندگان برتر کشوری ما خواندند که الحمدلله رونمایی شد، اجرا شد. گروه کور داشتیم که یک اجرای بسیار زیبایی رو امروز رونمایی کردن. انشالله برای فردا از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد پس فردا در شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انشالله برنامه خواهیم داشت، به معرفی دسفول، ظرفیت‌های دسفول خواهیم پرداخت و فردا رو به یمن حماسه مردم خوب شهرستان دسفول انشالله هم جشن خواهیم گرفت و هم برنامه اجرا خواهیم کرد. تقریبا میشه گفت خلاصه برنامه‌هایی که داشتیم همینا بود. ما 2 از وزرای محترم در این ایام در دسول حضور پیدا کردند که جناب آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت امروز تشریف داشتند و جناب آقای سید علی آوایی وزیر محترم دادگستری هم در روزهای گذشته خدمتشون بودیم. فردا تعداد زیادی از دسفولی‌هایی که در اصل معمولاً دور هستن از دسول فردا در دسول تشریف دارن که در بخش‌های مختلف از این عزیزان و بزرگواران استفاده خواهیم کرد. خلاصه فردا روز مردم دسفوله. انشاءالله امیدواریم که این روز یادگاری بمونه برای مردم و هر سال پرشورتر و پربارتر باشه این برنامه. بله.
خسته نباشته، خدا قوت به شما و همه عزیزانی که زحمت کشیدن. خیلی زمانمون کمه. میگیم الف دسول، بعد از این همه سال، بعد از دوران دفاع مقدس، الف دسولی تا امروز که 4 خرداد 1400 شاهد هستیم در دیارمون؟
بله، الحمدلله الف و اولین ها در دسول اتفاق افتاده، رقم خورده، از شرکت های دانش بنیانی گرفته که الان در این روزها کارهای خیلی جدید و جذابی رو در از انجام دادن که در دنیا داره مورد بهره برداری قرار میگیره، نرم افزار وبیناری که در کل دنیا داره استفاده میشه توسط چند تا بگیم جوان یا نوجوان 17 18 ساله دسفولی که اون روزها هم بچهای دسفول که به جبهه و جنگ میرفتن تو همین سن و سال بودن، طراحی شده و الان داره بهره برداری میشه و یک روزی با الف دسفول به دسفول زخم میزدن، موشک میزدن و امروز ما با الف دسفول برترین های دسفول به قلب دشمن موشک میزنیم و میبالیم بر این اقدامات خوب شایسته و بزرگی که در دسفول داره انجام میشه.
آقای فرهمنبور موافقین که تا شما حضور دارین ما صدای گرم مردم عزیزم بشنویم از جای جای ایران عزیزمون؟
خدمت شما عزیزم.
با عرض سلام و خسته نباشید و تبریک، مردم شهر دسفول در برابر آتش سنگین دشمن قد خم نکرده اند. ما هم به آنها افتخار میکنیم. الگوی مسلمانان جهان شدند. برای ما باعث سربلندی است. نرگس نصیری از چادوس.
روز 4 خرداد روز دسفول رو به مردم خوب شهرستان دسفول، استان خوزستان و همه هموطنان ایرانی تبریک عرض میکنم از بابت برنامه خوب شبهای اینا که امشب هم از رادیو محلی دسفول پخش میشه تشکر میکنم. درود بر همه اهالی خوب محترم شهرستان دسفول و اندیمش، همه خوزستانی ها و همه ایرانیان متر از جان. حجت خودسامانی هستم از شهر برازجان.
سلام عرض میکنم به عوامل برنامه شبهای ایران مرکز دسفول. خسته نباشید. روز قهرمانی روز ملی را تبریک عرض میکنم به ملت قهرمان ایران و بخصوص مردم دسفول. متشکرم از گنبد کاووس علی‌الوزیر غزالی.
آقای فرماندار، ما متاسفانه خیلی وقتمون کم هست و دیگه باید خداحافظی بکنیم. از همین که تشکر از همه عزیزانی که همکاری داشتن با ما در این برنامه، در حد 30 ثانیه اگر خداحافظی با شنوندای عزیزمون داشته باشید.
خیلی ممنون از همه کسانی که این روزها تلاش کردن تا روز دسفول رو بزرگ و باشکوه برگزار کنیم. تقدیر و تشکر.
آقا ما می‌خوایم یک دقیقه به شما زمان بدیم. الان از اتاق فرمان گفتن یک دقیقه در اختیار شما.
اگر یک دقیقه زمان دارم می‌خوام انشالله دعا کنیم که با نابودی کرونا یک عیدی بدیم به همه کسانی که در سراسر کشور صدای ما رو می‌شنونن. جاذبه های گردشگری دسفول رو در این فرصت ما با سازی های انجام دادیم. پروژه هایی که افتتاح میشه در این خصوص هست. دعوت میکنیم از همه مردم کشورمون که صدای ما رو میشنوند انشاءالله در دسفول حاضر بشن تا این جاذبه های زیبای گردشگری رو ملاحظه بکنن و استفاده کنن.
و در چهار فصل ما جاذبه گردشگری داریم، هم تابستون، هم بهار، هم پاییز، هم زمستون. ما خاص فصل جاذبه گردشگری داره
ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از دوستان شنونده ای که خیلی پیامک اومد و تلفن شرمنده، وقت نداریم دیگه بخونیم. بله. اما لطفتون و محبتتون در قلب ما به یادگار خواهد
ماند. اگر دوست داشتین که شما در روزهای آتی و برنامه‌های دیگر با رادیو دسفول همراه باشین، میتونید ما را از طریق فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. desful.irib رو فراموش نکنید و حتی سایت پخش زنده اینترنتی ما که در سه بخش برنامه صبحگاهی، ظهرگاهی و عصر در خدمت شما هستیم به نشانی desful.nama.ir در خدمت شما هستیم و لذت می‌بریم که شما هم کنار ما باشید.
مردم عزیز ایران، خیلی خیلی دوستتون داریم. هر کجا که هستید در آرامش و صفا و صمیمیت زندگی کنید.
تشکرم داشته باشیم از همه همکاران خوبمون، علاوه بر عزیزانی که الان در دسفول هستن، از مرکز خوزستان که ما را حسابی پشتیبانی کردن برای اینکه صدای ما به دیگر مراکز استان در جای جای ایران برسه.
شبتون خوش، خداحافظ.
یا علی، خداحافظ.
مهترم شیدنلر می زردبین رادیوسانون پخش فایدنن خدمت از دواروخ می تشجرم چی بشه و چینن همتنان همراه سوزی می دواروخ چی برنامه لردن استفاده لامش اولاسوز و ابنان بلده بیزی تچ گوی می آسوزی شبکی زن همراه لخ براسوز چطور به شب اون مالی برنامه همشون آماده دی پخشتون دوتی لیم همراه لخ براسوز
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام بر شما شیفتگان وادی ادب و دوستداران کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند از مزرعه نوشته جان آپدایک با ترجمه سهیل سمی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم کشمکش میان مادر راوی و همسرش پگی بالا میگیرد و پگی تصمیم میگیرد همان شبانه مزرعه خانوادگی شوهرش را ترک کند، اما پسرش ریچارد میرود با او حرف میزند و قانعش میکند بماند. همان شب گفتگوی پگی و مادر راوی ادامه می‌یابد. راوی در حال کتاب خواندن است و ریچارد به اتاقش رفته بخوابد. مادر راوی و پگی هر بار سعی می‌کنند راوی را به گفتگویشان بکشانند و نظر مساعد او را به خود جلب کنند. اما راوی تفره می‌رود. پگی خسته می‌شود و برای خوابیدن بالا می‌رود. مادر راوی از او می‌پرسد آیا اشتباه نکردی که با پگی ازدواج کردی؟ راوی حرف او را تایید می‌کند. زمانی که راوی هم به اتاق مشترکش با پگی می‌رود، متوجه می‌شود پگی بیدار است. و انگار سخنان آنها را شنیده، اما راوی رد می‌کند. فردای آن روز راوی به اصرار مادرش با او به کلیسا می‌رود. در راه برگشت حال مادرش به هم می‌خورد. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی اثر گوش می سپاریم. از مادر پرسیدم چیکار باید بکنم؟ هیچ کار، راه تو برو. قبلنم اینطوری شدم. اون صدایی که از گلتون در اومد وحشتناک بود. این بار لبانش با نالهی شتاب زده بسته شد. پایم را روی ترمز گذاشتم. چشمایش را باز کرد و گفت توقف نکن، منو ببر به زمینم. خب این احمقانه نیست؟ اگه به دکتر نیاز دارین قرصام اونجاست. این دو روز هیجان زیادی داشتم، دوباره راه افتادم. از کنار درخت گلابی که رد شدیم باز جیغ کشید. پرسیدم مال قلبه؟ بیشتر بازوها و عضلات سینه. گمونم وقتی به قلب برسه دیگه اینجا نیستم تا بهت بگم کجام درد میکنه. در حیات پشتی توقف کردم. سگا پارس کردند، اما صدای دیگری شنیده نمی‌شد. ماشین را دور زدم و مادر را از داخلش درآوردم. با سختی او را به اتاق رساندم. هیچ کس در خانه نبود. ظروف صبحانه که به خاطر عجله از روی میز جمعشان نکرده بودیم در مایه‌ای فولاد رنگ خیس می‌خورد. مادرم رفت طبقه بالا. داد زدم میرم پی پگی. آیا این کار را می گذاشت به حساب اینکه او را در آن وضعیت تنها گذاشته بودم؟ ولی من به دلیل این واقعیت که نمیتوانستم نجاتش بدم، دوست داشتم ازش دور شوم. به طرف مزارع دویدم. کسی از پشت سر صدایم زد. جویی؟ ریچارد بود که از پشت انبار بیرون آمده بود. در پس پیچی کور که دید نداشت، از نظر پنهان شده بود. پرسیدم، مادرت کجاست؟ داره تمشک میچینه. پگی تا کمر میان بوته‌ها بود و با آرامش داشت تمشک میچید. شبیه ماده گوزنی بود که امن و ایمن میان بیشه‌ها میچرید. مرا که دید گفت، کار احمقانه کردم. یه ماشین با کلی مرد وحشتناک از جاده رد شد و من لای بوته‌هایی که به نظرم سماق سمی بودن قایم شدم. برگاشون میرم توی پوست آدم. نگاهی به خودش انداخت و گفت، اوه خدایا، آره تو تمام پوستم رفته. با صابون تمیز میشن. برحال بهتره بیای خونه. مادرم دچار یه جور حمله شده. نه، ناجوره؟ نمیدونم. شاید تو بفهمی. ریچارد گفت، به آمبولانس زنگ زدین؟ نمیدونم اینجا چطور میشه آمبولانس گیره برد. پگی گفت، حالا انقدر نترس. اما وقتی این جمله را میگفت، چهره خودش وحشت زده به نظر میرسید. با هم به طرف خانه رفتیم. او برایم تجسد عینی عشق بود. پگی رفت طبقه بالا پیش مادرم. مدتی کنار او ماند. بعد آمد پایین و گفت او تحت کنترل و مهربان است. گرسایش را خورده و دراز کشیده. او و پگی توافق کرده بودند که من به دکتر زنگ بزنم. پگی ریچارد را با تمشکا به طبقه بالا فرستاد و من هم رفتم سراغ تلفن که روی هره پنجره بود. تلفن دکتر گراف جواب نمیداد. ریچارد پایین آمد و کتابی برداشت بخواند. پگی که ساندویچ درست کرده بود داشت سوپ قارچ گرم میکرد. میز برای سه نفر چیده شده بود. پگی گفت، میخوان قبل از اینکه نهار بخوریم یه بار دیگه امتحان کنی؟ ببینی میتونی با دکتر تماس بگیری؟ گفتم، مطمئنی که مادرم دکتر میخواد؟ خودش گفت، چرا نخواد؟ از مادرم بعیده. چشمان پگی دوخته به دستانش در حال شیر ریختن ناگهان بالا آمد. از نگاهش اینطور برمی آمد که دلخور شده. بیاد حرف پیشبینی ناپذیر مادرم افتاد. همان که مردها همیشه در برابر درد زنها خودشان را توجیه می کردند. گفت، برو بالا از خودش بپرس. از پله ها که بالا رفتم در جیب بغل کتم چیزی سفت احساس کردم. وقتی آن را درآوردم دیدم برنامه تا خورده کلیساست. این عادت پدرم بود که به جای دور انداختن برنامه آن را تا می کرد و در جیبش می گذاشت. دوست نداشت چیزی را دور بیاندازد. مهربانی بی ثمر و بی خاصیتی که وقتی بچه بودم عصبانی هم می کرد. سر راه برنامه را روی توده مجله ها گذاشتم. مجله هایی که روی هره پنجره بالای پله ها هنوز منتظر بودند یک نفر آنها را دور بیاندازد. گفتم، مادر؟ خواب بود. تکیه داده به دو بالش در زیر شانه ها و یک بازو روی پتو. موهایش از بالای دست سفید بود و دستش که کف آن رو به بالا بود کنار آبکش تمشکا شبیه دست بچه ها بود. در خواب چروک‌های کناره‌های بینیش عمیق‌تر می‌شد و چروک‌ها تا گوشه دهانش امتداد یافته و خطوطی موازی با آنها هم روی گونه‌هایش کشیده شده بود. گونه‌هایی که قبلاً هیچ چروکی رویشان نبود. حالا به چشم یک پیرزن نگاهش می‌کردم. او در خواب از حیطه شناخت و گلایه من بیرون غلطیده و ناخودآگاه به قلمروی دور وارد شده بود. سرزمین منجمد انسان‌های سال خورده. به برگ‌های پژمرده شمعدانی که روی هره پنجره بود نگاه کردم. متوجه شدم که مادرم باید به آن گل‌ها آب بدهد و ازشان محافظت کند. در همین اتاقی که می‌گفت هرگز در آن نمی‌خوابید، در اطرافم هم در سرتاسر مزرعه هزار موجود بودند که به تغذیه نیاز داشتند و همراه مادرم به قعر خاک فرو می‌رفتند. آبکش را که حدود یک چهارمش پر بود برداشتم مبادا پایین بیفتد. درست مثل بچه هایم که یک بار موقع دراز کشیدن روی ماسه های ساحل رویم خم شده و طرح کج و موج بدنم را با دقت بررسی کرده بودند، روی طرح پیکر مادرم خم شدم. در اتاق خواب لباسم را عوض کردم. پگی در طبقه پایین وقتی دوباره مرا در لباس کار پدرم دید پرسید میخوای علفا رو بزنی؟ نمیتونم، امروز یه شنبه است. امروز بر نمیگردیم؟ نمیدونم میتونیم یا نه. لطفاً باز به دکتر زنگ بزن. گفتم میترسم. گفت اینقدر بچه نباش. زنگ که زدم این بار همسر دکتر گراف جواب داد و مرا به گوشی اتاق بغل وصل کرد. دکتر گفت ساعت 2:30 میآید. بهتر بود تا آن موقع بگذارم مادرم بخوابد. نهار خوردیم. ریچارد پرسید کی به خانه برمیگردیم. گفتم میخوای بری خونه؟ فکر کردم از مزرعه خوشت میاد. اینجا هیچ کاری نیست آدم انجام بده. مادرم اگه اینو بشنوه خیلی غمگین میشه. به هر حال تا وقتی نفهمیم مادر واقعا چقدر مریضه نمیتونیم برگردیم. شاید مجبور باشم تو و مادرت بفرستم تنهایی بریم. پگی گفت گمونم اون نیاز داره یه پرستار آموزش دیده پیشش بمونه. گفتم شاید بتونیم از جون بخوایم این کارو بکنه. اون به کار نیاز داره. بعد میتونم نفقهشو به عنوان دستمزد بهش بدم. اینی که گفتی مثلا قراره بامزه باشه؟ گفتم میدونی پرستار آموزش دیده چقدر پول میخواد؟ گفت خیلی کمتر از هزینه ای که من دارم. گمونا میخوای همینه بگی دیگه. گفتم و خیلی خیلی کمتر. اما این بازم زیاده. ریچارد گفت میتونیم هر شب سر یه ساعت مقرر بهشون زنگ بزنیم ببینیم حالشون خوبه یا نه. گفتم شاید بتونیم یه تلویزیون مدار بسته بگیریم تا هر وقت روشنش کردیم اونو ببینیم. پگی گفت به ریچارد تیکن انداز. میتونی با اخلاق بدت سر من هوارشی اما نه سر اون بچه. میخوام یه مسئله رو کاملا روشن کنم. دیگه از این به بعد جون رو به رخ من نکش. تو انتخابتو کردی. من هیچ نفوذی روی تو نداشتم و سعی کردم باهات صادق باشم و تو انتخابتو کردی. اگه حرف سازنده‌ای داری بهم بگو اما سر به سرم نذار. اگه قرار فداکاری کنم و از مادر درست مراقبت بشه این کار رو میکنم. اما من جون نیستم و همه ما اون موقع اینو میدونستیم و من نمیخوام مثل کسی رفتار کنم که متاسفه شبیه جون نیست. سعی کردم از او عذرخواهی کنم. گفتم احمق نباش، تو معرکه‌ای. اما جو سرد و خشک بین ما تا رسیدن دکتر در ساعت 2:30 ادامه داشت. وقتی دکتر رفت همه به طبقه بالا رفتیم. ریچارد و پگی کمی از تخت فاصله گرفته بودند و من نزدیکتر رفتم. ساعت از 3 گذشته بود و من افزایش تدریجی ترافیک یکشنبه را در جاده عوارضی احساس می‌کردم. مادرم به بالشات تکیه داده بود و موهایش در برابر بالش سفید تیره‌تر به نظر می‌رسید. انگار لاغرتر شده بود. پرسیدم دکتر چی بهت گفت؟ گفت باید بری بیمارستان. چند وقت؟ تا وقتی احتمال بروز این حمله کمتر بشه. چرا اون نمیخواد من تو جایی که بهش تعلق دارم بمیرم؟ پدر و مادرم اینجا مردن، شوهرم اینجا مرد. چنین تقاضایی چیز زیادی نیست. این همه دوا درمون فقط برای طولانی تر کردن درد و رنج. من از زمینم بیرون نمیرم. مسئله مردن شما نیست، مسئله راحتی و بهتر شدن شماست. اینا همش حرفه. مستقیم به چشمانم زل زده بود. چشمانش خیلی زلال و شفاف بودند. انگار دیگر جز حقیقت دنبال چیزی نبودند. گفتم خودتون میدونین نباید فقط به خودتون فکر کنین. باید به این فکر کنین که من چه وضعی پیدا میکنم. اونطور که دکتر گراف با من دست داد و خداحافظی کرد، گمون نکنم فکر کنه من واسه شما همچین پسر درست و حسابی باشم. اوه، حالا دیگه واسه این فکرها خیلی دیره. ما همیشه آدم های عوضی و رزلی بودیم. اونا پدرتو دوست داشتن چون اون از خارج از این منطقه اومده بود و باعث شد اونا احساس برتری کنن. اما من و تو دیگه کارمون از این حرفا گذشته. گفتم لطفاً اصلا به پول فکر نکنی. با این جمله من فهمید که میخواهم بگذارم کار خودش رو بکند و میدانست که من به خاطر پافشاریش برام چه خودم توان پیشنهاد کردنش رو نداشتم قدردانش هستم. بازویش با بی‌صبری بالا آمد و گفت معلومه که پول مهمه، مگه نه پگی؟ پگی یک قدم جلو آمد و گفت دوست داریم ما بمونیم؟ متشکرم پگی، اما میخوام بریم. میخوام همتون برگردین نیویورک. شما وظیفتون رو انجام دادین، هر سه نفرتون، و این پیرزن رو خیلی خوشحال کردین و دیگه تقصیر شما نیست که شریانهای این پیرزن نتونست این خوشحالی رو تحمل کنه. پگی گفت اما ما نمیتونیم شما رو تو این تخت اینطور مستعصل بذاریم و بریم. کی گفته من مستعصلم؟ وقتی مجبور بشم از جام بلند میشم. همسایه ها مراقب دود و دودکش خونم هستن و وقتی دودی نبینن میان سراغم. سگا هم پارس میکنن. بعد به ریچارد رو کرد و گفت بازم میای اینجا؟ ریچارد به نشان تایید سر تکان داد. مادرم گفت دفعه بعد که بیای قول میدم بین تو و مادرت نیستم. این کار واسه یه جادوگر پیر مثل من خیلی زشته. بی مقدمه گفتم میتونیم تا تاریکی هوا صبر کنیم، چون اعصابم مرا به سمت شهر جای دور از این بیماری میکشید. گفتم باید یکم دیگه علفا رو بزنم. مادرم بدون تردید این پیشنهاد رو رد کرد و گفت نگران علفا نباش، سامی یه روزه تمومش میکنه. تو اصل کار رو انجام دادی. سر برگرداند و به پگی گفت اون پسر خوبیه و من همیشه خوش داشتم زیادی ازش کار بکشم. پگی تکرار کرد اون پسر خوبیه و لبخند زد. مادرم گفت به این میگن لبخند. دفعه بعد که اومدی اگه تونستی تحمل کنی و منم هنوز زنده بودم دلم میخواد از من یه عکس بندازی. نیویورک یادگار زنده رویای کودکانه من برای گریز صدایم میزد. نهیب میزد که سوار ماشین بشنم، در جاده راه بیفتم و در بزرگ راه حرکت کنم و به سمت عوارضی بروم. از این آرزویم شرمنده شدم، اما از آن فرار نمی کردم. مادرم یک بار دیگر به طرفم برگشت. چشمانش خیس بود و التماس و تضرع در آنها دیده می شد. گفت جویی، وقتی داری مزرعه منو می فروشی ارزون نفروشش، پول خوبی بابتش بگیر. داشتیم به مصالحه می رسیدیم. دوراندیشی ضروری بود. با زبان قدیمی خودمان، زبانی کنایی و پر از طنز و شوخی به او گفتم مزرعه شما؟ من همیشه فکر می کردم مزرعه ماست. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب ششمین بخش یا آخرین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند از مزرعه نوشته جان آپدایک رو با ترجمه سهیل سمی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بحث و گفتگو درباره این اثر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Çok lütfelerdiniz bu şabacadan eşittiniz. Çetabı şabın muhalli barnomani aziz muhterem eşitlerimiz. Siz aziz ve hürmetli hanımefendilerimiz. Her yerde bu şabacanı eşitliyiz ve barnomaların hamrohluk buyuruyorsunuz. İstemiz bu düşü bizden ارتباط تو گاتاسونز 338-1930 شماره تماسی 30454 جدا پیام لارزه جنده را بلرسونز و همین شبه چانه مزم برنامالین تلویزیون دار رادیو نماده دار اشیده و متناسب تصاویر ملاحظه بوی را بلرسونز بیر فاصله پخشتان الان خدمت دوزیم گیده برنامالر دوام لادخ هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک مرا امید وصال تو زنده می دارد وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک نفس نفس اگر از باد بشنوم بویش زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات بود صبور دل اندر فراق تو پاشاک اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک اینان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک تو را چنان که تو این هر نظر کجا بیند به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ که برتر تو نهد روی مسکنت بر خاک
یار یار ای دل یار
چو خورشیدی برایم ای
جایگزین کبریت
فندک
جایگزین مداد
خودکار
جایگزین عینک
لنز
جایگزین بخاری نفتی
بخاری گاز
جایگزین گوشی ثابت تلفن
موبایل
جایگزین شمع
لامپ
جایگزین آداپتور
باتری
جایگزین دوچرخه
موتور
جایگزین کیسه
کیف
جایگزین ویتامین ای
بادام
جایگزین چرتکه
ماشین حساب
جایگزین آب
آب آب جایگزین نداره
آب جایگزین ندارد
Aziz eşitlerimiz, Zavat İlyem Ardabil Radyosu'nun bağlamalarının devamında bu saatte Ayşe Gündür Mali Bağlamanın baz pakşinden hamle olasız bir saat müddetine takriben eşit ediyor.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəlliklər xaliqi, gözəl Allahın adı ilə, əziz və hörmətli yar yoldaşlar, salam, geciz, xeyr olsun. Ay ışığında bənaməsindən bu gecədə xidmət üzrəyik dostlar, bir gecə ki, şənlik çağları və iftixarlı xatirələri yadımıza salıq. Əziz Xürrəm şəhrimizin azadlıq günü. Bu iftixarlı münasibəti siz qeyrətli həmustanilərə təbrik deyib, dəvət edirik, saat 11-əcən bizlə yoldaş olasınız. Dəşənbə olduğu kimi bu gecədə kitab müərrifisi ilə xidmətinizdə olacaq. Bu gecə iki əziz yazıçını dəvət eləmişik ki, Xürrəmşəhr azadlığının həmasəli xatirələrini səbt eləyiblər. Cənab ağay doktor Rəşidəddin Vətəndust və cənab ağay Mehdi Muhammədi. Bu söhbətlərin kənarında fərhəngi hünəri xəbərlər və ayrı bəxşlər də olacaq ki, yerican huzuruza təqdim olacaq. Siz də eləyə bilərsiniz, hər gecəki kimi bizim səsimizi radiodan əlavə radio nəmadan da eşidib bərnamə ilə uyğun təsvirləri görəsiniz və öz təbrikləriniz və Xürrəm şəhrin azad olma münasibəti ilə irtibatda olan söz-söhbətlərinizi də 3381-9000 nümrəli telefon və 30452 پیام سامانسی نگندره بلرسیز. Gəlmi dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. İftixarla, həmkarlarla birlikdə bir saat müddətində xidmətinizdə olacaq bu əziz gecədə. Xordadın 3000-ci günü bizim tariximizdə əzəmətli günlərdən və hörmətli günlərdən biridir. Bugün bizim Xurram şəhrimiz ki çox nacavan mərdana surətdə düşmən təvəssütü ilə işğal olmuşdu, qəsb olunmuşdu. Cavanlarımızın, qeyrətli igitlərimizin təvəssütü ilə düşmənin əlindən azad oldu və vaqən dünyada demək olar taysız bir ittifaq rəqəm vurdular bizim rəzməndələrimiz, o böyüklər ki və hər hal canların dişlərinə tutdular ta bu torpağın hürmətin, etibarın və izzətin hifz eləsinlər. Allahdan rəhmət dərxast eləyək o əzizləri ki, bu yolda canların qoydular və uzun izzətli ömr istəyək o bozuqvarlara ki, bugünkü gündə Sevim-i Xordadda o şəhri azad eləmək əsnasında ehyanən dərəcəyə rəfiq canbaziyə nail olublar. Umumə xanavadəyə şəhədəyə təbrik deyək, umumə mərdümə bugünü təbrik deyək. Bu əzəmətli gecədə inşallah bir saat müddətində ədəbiyyat difai müqəddəs xüsusda olan söhbətlərimizi iki bozulqlarla şahid olacaqsınız. Bir saat bizim yoldaşlığımızı təmin edək.
توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید خرمشهر شهر خون آزاد شد
وحدت عقیدتی، وحدت ایمانی و این سبب شده است که شما ها توانستید این همه قدرت های بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرت ها در عالم بایستید. تا این روح محفوظ است شما هم محفوظ.
این صدای شیشه بود و سنگ بود، مرغ‌های جغد شوم جنگ در شبی آبستن درد و نبرد، جنگ را دشمن به ما تحمیل کرد. بر سر پیر و جوان بی گناه، بر زنان و کودکان بی پناه، بی خبر بی وقفه بی گفت شنود، از زمین و آسمان آتش کشود. ملت ایران خروشان بی قرار، ملتی رو تمدل و آرش تبار،
قاومت و ایمان در خطه خونین خونین شهر فرو می‌بندیم و حدیث پای مردی و استقامت یاوران خمینی را در تارش افتخارات این امت بیدار در رنج سرخ خون رقم می‌زنیم.
سر به سالار شهیدان داده ها، عاشقان
Videonə də girami tutuyuq bugünkü günün izzətin, hürmətin və xatirəsin. İnşallah ki, həməşəlik hamımız üçün bu unvanlı bir sərməşq bugünün ittifaqı yadımızda qala, bizdən sonraki nəsillər, cavanlar ki, bu dövrələri əmələn görməyiblər, fəqət eşidiblər, ehyanən oxuyublar. Bunların hamısı inşallah ki, soralıqda عمق و عظمت بو حادثه و اتفاق نه تک خرم شهر نازاتر کل سکیز المقدس دفع آموزدا از ورن رشادت در و بیوک بیوک حرکت در که غیرتلی جوانلارمزن توسطینا از وردی بلار انشالله هممزا به عنوان بی الگو و سرمشق اولا که بوندان سوراکی مسیرمزدا یولمزدان جای میخ. Necə ki, huzurunuzu ərz elədik, bu axşam iki qirami yazıçının xidmətində olacaq. Bu ki, bozorqvar Huzeyi Difai Müqəddəsdə təliflər əncam veriblər cənab ağayı Dr. Rəşidəddin Vətəndust və cənab ağayı Mehdi Muhammedi. Ağayı Vətəndust həmkarlar əlan təmas tutdurlar, zahirən yoldadırlar, hələ yetişə bilməyiblər bərnamiyə. Bir neçə dəqiqə sonra zahirən yetişəcəklər və xidmətlərində olacaq. Amma ağay Muhammedi lütf eləyiblər, bir mövqə təşrif gətirmişdilər və ibtidai bərnamədən huzurlarında yox. Ağay Muhammedi 1359-cu ildə Ərdəbilin Daşçılar məhəlləsində anadan olublar. Ağay Muhammedinin qirami atası müəllim idi və uşaqlıqdan uşaqların kitabla mənus eləmişdi. Ağay Muhammedi ibtidaini, rahnumayı və dəbirəstan rədələrin qutarandan sonra farsi ədəbiyyatına əlaqəsi olaraq bu rüşədə təhsil eləyib, karşınası ədəbiyyat mədrəkini almağa müvəffəq olublar. Bu bir başlanış idi ta öz zoğ və istedadların tanıyıb, ədəbiyyata olan əlaqələrin şiir və məqalə və kitab yazmaqla sübuta çatdırırlar. Zərz elədim ki, ağay Mehdi Muhammedi lütf eləyiblər, studiyo bərnamədə hazırdılar. Ağay Muhammedi, salam ərz eləyəm xidmət sizə. Bən də əlbəttə şərməndə siz soza başlamamış, bunu iki tane ərz eləyəm eşitdirim şərməndələrimizə. Ağay Muhammedinin müxtəlif zəminələrdə fəaliyyətləri, təlifləri, kitabları, bunları da yeriyəcəm bir-bir məndə olan mətləb əsasında xidmət sizə yetirəcəm, amma bərən ki, çox yubatmayaq. Ağay Muhammedi ilə danışığa başlayaq. Mücəddəd salam xidmətinizə. Çox xoş gəlibsiniz.
Mən də salam ərz edirəm həm sizin və həm qarrarızın xidmətinə və həm tamamı işin əvindəqanı möhtərəmin xidmətinə. Ümidvarım ki, gecəliniz yaxşıq və xeyir olsun.
Yaxşı, siz çox məmnun. Ağay Muhammedi Ərdəbil mütəvəllidisiniz?
Bəli.
Və hansı Daşçılar məhəlləsi?
Bəli.
Daşçılar məhəlləsi. Sonra 1359'da mütəvəllid olursunuz.
Bəli.
Əməli şəkildə sizin sinusalınız icab eləmir ki, zəng dövrəsində huzurunuz olmuş ola, özünüz, əlbəttə var idiniz, o dövrə var idiniz siz, amma sinusalınız icab eləmir ki, məsələn, cibhələri də rəsmən gedib görmüş olasınız, oralardan təcrübə və ya xatirə sizdə olmuş ola, amma sonra əlaqəmənd olubsuz ki, bu huzədə təhqiq pəcuhuş eləyəsiniz və müxtəlif kitablar yazasınız. Bu əlaqə hardan vücuda gəlib?
Ərzələm xidmətinizə ki, bəndə bir xanavadədə mütəvəllid olmuşam ki, yoxun famillərim, əzum rəmilərim rəzməndə idilər və babam inqilabi və besiyar əlaqəmənd bir məsailə məzəbi və nizam o inqilabi idi və biz bu kitabları ki, Əvailə difa müqəddəsi başlananda bir surət edir ziraks və kopi çapılıydı, onlardan imecəliydi. Şəhid Kərim Zahirinin, Şəhid Əbülfəz Pirzadənizin rəcinamələri və biz bunları olaydıq babamla. Və əvailə, məsələn, basavad olmamız idi, xoşumuz gəliydi oxuyaq və oxumayımızın əvvəlini heylə iş, məsələn, heylənçi hünəri işlərdən başlandı. Gərsə ədəbiyyat hiç orada işlənildi, çox o zaman ki, ədəbiyyat indiki ədəbiyyatla fərq eləydi, bəli, dərk o fəhmi bizə qabili qəbul idi və həmçinin mən bir dənə əmilərimlə biri şəhid izindədir, vaqiyyəti, əmilərimin biri Cəfər Muhammedi canbazdır, bir istisnai şəraitdə canbazlığa nail olubdur Bunlar hamısı el-ele verdi ki, bizim zihniyetimizi evvelden bir cür şekil verir ki, biz bu tarafa soğuk tapaq oxumayla ve elə də ki, özümüzü başa düşdük ki, eləyə bilirik, şayet bir seri gələn vuraq yazaq. Elə həmin sahədə biz gələn vurduq və Allahın lütfi oldu ki, iki dənə də əsər təqdimi əzizlər elədik.
Çox gözəl. Cənab ağa Məhəmmədi, siz danışçılıq doğranında şeir yazmağa başlayıbsınız.
Bəli.
Əsən təhsilatız ədəbiyyatdır kollən. Ədəbiyyatı olan əlaqız və şeirə tərəf keşişiz nə cür başlandı?
Elə o da qeydi təzlənən kitabxanayı ki, biz gözümüzü açdıq evdə gördük. Fuzulənin kitabları, divan-ı hafiz, ki, nüsxəyi xəttisi bizim evimizdə var idi. Mənim əlaqə tapdım şeir o ədəbiyyat sahəsinə və xidməti sərbazda da təsbit tutdum ki, bədə xidmət sərbazı da ədəbiyyatda da idamı təhsil verəm. Allahın lütfi oldu, iki yerdə ədəbiyyatdan qəbul oldum, bir qub Ərdəbildən. Ərdəbildə idamı təhsil verdim. Və danışqaq zamanı da biz bərəsərin ki, ay, Ustad Nəzəri Bəqanın aşına olduq və Ustad Dildadə Müqəddəmlə, Ustad Rüstəmzadə ilə. Ki, bunlar özləri elə bərin ki, tədris edirdilər. Şehir zəminəsində də dəstiklər atəş varlar idi. Biz o tərəfə çəkildik və əvvəldən də qəbul elədik ki, çox oxuyaq, çox nəqd butəsində qərar tapaq və az yazaq. Ona xatir ilə bahis oldu ki, təqribən bir seri pişrəftləri də hasıl oldu hərçəndəndək. Vəli, yine də elə bizə bahis iftihar edirlər.
Şehir həmçinan yazıysuz ya elə bu qaldı həman danışçıyı dövrəsində?
Həmçinan yazıyam, vəli, bişlər karhay təhqiqatı, xatirə, dastan, bunlara tərəf çəkilmişəm. Çünki hesas elədim ki, bu tərəflərdə zəminə bəraya, məsələn, fəaliyyət çoxdur və hesas elədim, bir seri insanlar vardı ki, soraqlarına gedilməyibdi. Məsələn, rəhmətli Hacı Əcləri Məhəmmədi dost, məsələn, Canbaz Kazım Zari Vəli Məhəmmədi, məsələn, şəhid İltifat Neyzəni, məsələn, şəhid Kərim Zahiri ki, bunlar vaqiyyəti məxfur qalıblar. Bunlar bir mücahidlərdilər ki, qomnam qalıblar. Mən esas elədim, gedib bunların yadı xatirələrini diritmək, bunları tarixdə səbt o zəbt eləmək, tarixə qoşmaq, bunlardan səs saxlamaq. Vacib tərdi ayrı məsələlərdən, ona xatir çox tər bu məsələ bizdə pol rənglər oldu.
Çox ali. Kinə xidmətinizdə olacaq və söhbət eləyəcək icazəsizlə bir güdə fasilədən sonra ki, otaq fərmandan dərxast eləyək. Cənab ağay Mehdi Muhammedinin xidmətindəyik. Bir ayrı əzizimiz də təşrif gətirəcəklər. Cənab ağay Rəşid Ədini vətəndust ki, yenə onların da ilə huzur fəaliyyətləri ədəbiyyat farsi və ədəbiyyat dəfai müqəddəs ixtisası şəkildə. Cənab ağay Muhammedi, cənabız nəşriyyatla da həmkarlığınız olub. Məqalə nevisi eləyibsiniz, zahirən məhəlli nəşriyyatda işləyibsiniz, sonra güdə də astanzat yazıbsiniz. Bunların əl-anki halızda, indiki vəzizdə hansı sizə çox cəzzabdərdir? Şeir təcrübə eləyibsiniz, yazıbsiniz, cinə yazıysınız az çox, mətbuatla fəaliyyət eləyibsiniz, təcrübə varızdır, həmkarlıq eləyibsiniz. Məqalə yazıbsınız, sonra güdə dastan yazıbsınız, onların kənarında bu kitabları da ki, təlif eləyibsiniz. Bunların hansı öz zoğqi dil məşğəlizdir? Yəni, məsələn, azad fərağətiz olsa, bir xas məsuliyyətiz olmasa, bunların hansına çox tərpərdaxt edərsiniz?
Ərz edəyim ki, şeir əgər təxəssüsü baxılsa, özü bir dəryadır. Və ruznamədə də məsələn mətalib yazmaq ya